و حیات مطلق داره زندگی میکنه، اون رو زندگیش میدونن. اون چیزی رو که در حیات طبیعی محض زندگی کرده، خور و خواب و قشم و شهوت، زندگیش نمیدونن. و همین خاطر مثلا میگن 90 سالش بوده، در 75 سالگی تازه متولد شد، یعنی این اومد بیرون، یا هر چیز دیگه. وقتی میگن آقا این 15 سال عمر کرده، این 10 سال عمر کرده، اون رو میبینن. اون تولد، اون بیداری و یقظه رو بهش میگن عالم تولد دوم. اما اینکه فرمودین راجع به مسئله عدد 3، بل عدد 3 نه تنها فقط عدد 3، یه نامبرهایی وجود دارن که این نامبرها، این عددها بسیار معنی دارن و بسیار کاربرد در علوم نومرولوژی. حالا نومرولوژی رو اینجا میگیرن مثل ابجد، ولی ما خیلی وسیع‌تر از این داریم در خاورمیانه و اینها، علومی که شما در جفر و اینها استفاده میکنید. اون یه طرف داستان بمونه. ببینید مثلا میگن که خود شیخ شهاب‌الدین سهروردی میگه، میگه جهان به طور کلی، جهان خلقت 3 کلمه است. جهانی که مخلوقه، خلق شده. این که 3 کلمه است، عقل محض رو 1 کلمه میگیریم، روح محض رو 2 کلمه میگیریم، و جهان آفرینش رو، کل این طبیعت رو، این کیهان رو، این کائنات رو 3 کلمه میگیریم که در 3 کلمه خلقت به وجود اومده. توجه میکنین؟ یعنی من میخوام اینو براتون بگم که بحث اعداد، یکی برمیگرده به علوم عددشناسی، علومی که با علم اعداد خیلی کارها میکنن، که من حالا وارد این صحبت ها نمیشم و تا حالا هم نشدم. حالا اگه یه موقعی به موقعش بشه صحبت خواهیم کرد. یکی برمیگرده به فرمی از هستی. 3 مرحله وجود داشته، عقل کل، عقل روح محض و جهان طبیعت، میگن در 3 کلمه است، درسته؟ حالا شما میایید میبینید که در بسیاری از جریانات دیگه این 3 داره تکرار میشه. خود این باز جریاناتی داره که من به موقع مفصل صحبت میکنم. میگن جهان 7 طبقه داره، 7 آسمون وجود داره. 7 آسمانی که وجود داره، شما میبینید که این طبیعت ما رو، این کل کیهان ما رو، حالا عالم هستی رو به 7 مرحله تقسیم کرده. میگه ربطی به اون عالم بالا نداره. و شما میبینید در یک جاهای این 7 داره تکرار میشه. منظورم نه به این که شما دارید میبینید، در جریانات زندگی 7 چیز مختلف داره دست به دست هم میده تا یه اتفاقی بیفته. تمام اینها رو در کل بهش میگن راز کائنات. راز کائنات به اینها میگن. اون وقت با هر کدوم از اینها شما اگر بخواید دنبال کنید، به چیزهای متفاوتی، یعنی زمانهای زیادی میبره برای این علوم. اما مسئله معنوی در اینها وجود داره. شما وقتی میایید در مسئله کریستیانیتی، مسیحیت، شما باز از 3 صحبت میکنید، پدر و پسر و روح القدس صحبت میکنید، که باز 3 مرحله متفاوت آفرینش هستند. اما حضور اینها رو در جریانات متفاوت باز به صورت 3 مرحله‌ای میبینید، در جاهای دیگه به صورت 7 مرحله‌ای میبینید، در جاهای دیگه به صورت 5 مرحله‌ای میبینید. اینها رو کلن بهشون میگن راز کائنات.
با تشکر فراوان، ما عزیزی رو داریم، خانم مژگان از تهران هستند. بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید خانم مومنی عزیز، اصلی اوریان. سوالم این که در تشریفات بعضی از اشخاص اینطور اون کنن که مثلا به ما چیزهایی نشون میدن، مثلا زندگی های قبلیمون که تو اون زندگی ها من با جسم با یک قسم دیگه زندگی متفاوتی رو تجربه کردم. بعد حالا اما سوال من اینه که مثلا این زندگی روی به اینها عنوان آیا زندگی های متفاوتی هستش یا این که مثلا این سوال من بودش که ببینم این واقعا به این صورت هستش که مثلا زندگی ما تفاوتی کنیم در خودش که بهشون خودتون میدن یا نه. ممنون فردی، مشکر از زحماتون.
خیلی هم ممنون.
من درست سوال گذاشتم که زندگی های گذشته رو نشون میدن ارواحی هست که اومدن، یعنی زندگی هایی که داشتن یا دنیاهای موازی هست؟ سوالی بله متوجه شدم، چون صدایی مقداری هی میره و میاد بله به خاطر اینترنت. ببینید من یه نکته رو خدمتتون میگم، مسئله دنیاهای موازی، این پارالل ورلد که ازش ما صحبت میکنیم در جهان امروز، از تئوری هایی که جدیداً مطرح شده. قبلا خیلی این تئوری ضعیف بود که شما میدونید جهانهایی در موازات ما وجود دارن. اینا بر اساس تئوری بیگ بنگ معنی پیدا میکنه. ببینید من حالا دارم اصطلاحا میگم که شما به این نکته توجه داشته باشید. وقتی که میگن اون ذره در زمان بیگ بنگ انفجار صورت گرفت، اونجا میدونید زمان وجود نداره. اما وقتی ما میخواییم یه طوری بکنیم که ذهن بفهمه، میگه 3 تریلیونیوم ثانیه یک انفجاری صورت گرفت، ولی زمان مطلقا اونجا وجود نداره. این فقط برای درکه. اون وقت بعد میاید در 3 ثانیه بعد، اینم باز برای درکه، برای ذهن چیز انفجار بعدی صورت میگیره که یواش یواش کرییشن و آفرینش به وجود میاد. درسته؟ خب در این حال همین این موضوع اتفاق میفته به شکلهای دیگه. حالا مثلا من دارم میگم اگر این انفجار در 3 تریلیونیوم ثانیه انجام گرفت، در 2 تریلیونیوم ثانیه انجام میگرفت، اون 3 ثانیه بعدی میشد 5 ثانیه یا میشد 2 ثانیه یا حالا هرچی، شاید من و شما امروز چیزی به نام پدیده مرگ نداشتیم، شاید ما چیزی به نام مریضی و ویروس نداشتیم، شاید انسان ها بال داشتن، هزار جور میتونست این شکل ها عوض شه. خب در کنار این اتفاق ها افتاده و جهان های متفاوتی به وجود اومدن. اینا یه بحثه دیگه، اینکه ما با این جهان ها ارتباط میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، فعلا اینها در سطح فیلم و تئوریه. دانشمندانه هم با این عقیده هستن که شدنیه، میشه بین این دوتا یک بریج زد، یک تونل زد، یک پل زد که شما از درین اون تونل حرکت میکنید به دنیای دیگه، دنیای موازی دیگه. اون یه بحث دیگه است. اینی که شما میگید به ما نشون میدن در چه ارواحی بودیم که ما مثلا قبلا زندگی کردیم فلان، مثلا چند نفر، چند دوره، 500 سال پیش، 300 سال پیش، صرف نظر از این که ما اینو قبول داشته باشیم، این اصلا نظر من نیست، من میخوام توضیح بدم که فرق این دوتا رو روشن کنم. در مسئله کسانی که روی متافیزیک تحقیق میکنن، مسائل روح شناسی تحقیق میکنن، بسیار دکترهای زیادی رو میبینید که عمرها رو این داستانها گذاشتن. من براتون یه مثال میزنم صحبت رو روشن کنم. اون اینه، اینا نظر ما نیستا، من دارم میگم وقتا میخوام روشن کنم. خانومی از داشتن درد توی ناحیه گردنش فوق‌العاده ناراحته، دکتر میره عکس برداری میکنن، امارایی میکنن، هر کاری میکنن، سالمه سالمه، ولی درد داره. این درد حالا دیگه دکتر میگن که عصبیه، مسکن بخوره، هرچی چیزایی که میکنن، تا زمانی که میاد پیش این دکتر. این از دکترهایی بوده که نورولوژیست بوده، کتابهای زیادی در آمریکا نوشته، اینها رو رها کرده و رفته روی مسائل اسپریچوالیتی و معنا و معنویت. این در هیپنوتیزم هایی که انجام میده متوجه میشه که این خانم در 200 سال پیش زندگی میکرده و با یک نیزه در ناحیه گردنش کشته شده. این درد رو روح داره، حمل میکنه و این درد درد روحانیه، این درد ربطی به گردن این نداره. این نظریه است. با مسئله دنیاهای موازی کاملا متفاوته. در دنیاهای موازی شما اصلا نوعی که وارد بشید، برخوردی که با میکنید متفاوته با این حرف. باز هم تکرار میکنم، این نه نظر منه، نه من میخوام بگم اینو مولانا گفته، من فقط دارم روشن میکنم برای شما که این صحبت دقیقا یعنی چی. چون اینهایی که این حرفو میزنن بسیار معتقدن که روحی که انسانی که با زجر میمیره بعضی از دردها رو با خودش حمل میکنه و اینها هرگز درمانهای علمی و پزشکی ندارن و باید بر اینها آگاه بشن. وقتی که بدونن، وقت میدونن این درد یک ریشه فیزیکی نداره، آسایش دارن دیگه، میدونه مثلا بیماری خطرناکی نداره. این به این برمیگرده و اون به اون برمیگرده. این که چقدر این مورد نظر ماست، ببینیم ما از درستی و غلطی صحبت نمی کنیم، چقدر این که این موضوع مورد تأیید عرفان مولوی است و چقدر خود منی که میخوام این صحبت رو باز کنم به این صحبت ها رسیدم یا بهش هستم، اون یه بحث دیگه ایه. اصلا این بحث مورد نظر ما نیست، ولی اونایی که اینها رو به شما نشون میدن و هر کسی نشون میدن، در واقع زندگی گذشته همون روحی که الان در جسم شماست 200 سال پیش، 300 سال پیش به شکل یه آقا یا یه خانوم یا یه هر چیزی دو مرتبه به این دنیا اومده و این سیر رو گذرونده و کاملا متفاوت با مسائل دنیاهای موازی. اگر هم کسی میخواد اینا رو به هم ربط بده، حقیقتش من اطلاعی ندارم. از نظر علمی دنیاهای موازی یک واقعیت علمی، از نظر تئوریه، این اونه که این تئوری رو قبول دارن، یعنی هیچ کدوم از اینها اصل نیست. مثل بیگ بنگ، بیگ بنگ یه تئوریه، یه تئوریه که ممکنه خیلی هم باطل بشه چند سال دیگه. اینایی که میگن این تئوری رو میدن، میگن آقا این مسئله علمیه، اما روح یک مسئله علمی نیست. این رو فراموش نکنید، روح یک مسئله علمی نیست. خیلی ها میخوان بیان با شبه علم به انسان ها بفهمونن که نه خیر، علم به روح رسیده. اینا همش دروغ میگن، اصلا مزخرف میگن، فقط میخوان چون علم طرفدار بیشتری امروز داره متقاعد کنن که عقاید ما رو هم علم تایید کرده. روح یک پدیده علمی نیست. اما پارال ورد، همین دنیاهای موازی، یک تئوری علمیه. حتی روح یک تئوری علمی هم نیست. اینها رو بهش خیلی توجه داشته باشید. نذاریم به این راحتی با اسم علم ما رو فریب بدم. بفرمایید.
با تشکر فراوان. پرسشگر بعدی آقای رضا هستند از تورنتو. بفرمایید لطفا.
با درود بر شما پیرجان مؤمنی عزیز. من رضا هستم از تو. در مبحث حیات فرمودید که جهان یا آوردگاه پرغوغایی است که فارغ از رابطه علت و معلولی در یک بی‌نظمی محض در حرکته و از دل این بی‌نظمی و آشوب و کیاس گاهی منظومه های منظمی به نام حیات شکل میگیره که در تخت بند زمان و مکان حبس میشن و قوانین علت درونشون جاری میشه. قوانین علت فرمودید حیات به بیش از 1,000,000 شکل در وجودها و نماهای مختلف حتی اشیا حادث میشه و از طریق زایش و بازایش مکرر سیر رشد و نو شدن پیدرپی خودش رو طی میکنه. در ادامه اشاره کردیم که در این منظومه منظم حیات در مسیر تکاملش همیشه در جنگ و گریز با عالم آشوب و کیاس هست و بایستی در شکل محافظی از خودش پروتکت کنه و البته در این صحنه کارزار حیات همیشه پیروز میدان بوده. پوینت اینجاست که مکررن تأکید کردین حیات برای کسب و بقای این پیروزی بایستی بر روی پدیده هایی تمرکز کنه که احتمال وقوع کمتری در عالم آشوب و دیزوردر دارن و البته انسان هم به عنوان عضو کوچکی از این منظومه حیات بایستی همون کاری رو بکنه که حیات میکنه. با پرسش و تقاضای من اینه که توضیح ارائه بفرمایید برای درک بیشتر این مفهوم که تمرکز بر پدیده‌هایی که احتمال وقوع کمتری دارند به چه معناست و چگونه این پدیده‌هایی با احتمال وقوع کم باعث بقای حیات میشن. سپاسگزار از مهرشون.
بله دقیقاً این صحبت ها من فکر میکنم بله این صحبت ها دقیقاً فرمودیم خاطرم هست. ببینید صحبت دقیقاً اینجاست. شما یه گفتاری رو خیلی بهش توجه داشته باشین. انسان همیشه اونجایی اشتباه میکنه که مطمئن اشتباه نمیکنه. توجه میکنی؟ یه موضوعاتی وجود داره که بخوایم نخوایم به صورت اتوماتیک ما به اینها توجه داریم، اینها خطرن و ما خطر این، نه تنها ما به عنوان انسان، تمام موجودیت حیاتی، تمام موجودیت حیاتی، یعنی اینکه حتی از یک گیاه و یک درخت وقتی که جای آب کمه ریشه ها رو هی فرو میکنه پایین تر، حرکت میده پایین تر که بلکه به آب برسه. ما وقتی که یه آتش رو میبینیم فرار میکنیم چون میدونیم این برای ما خطر داره. کجا مشکل پیش میاد؟ اونجایی که احتمال وقوعش خیلی کمتره. توجه میکنین؟ اونجایی که احتمال وقوعش کمتره انسان به طور کلی کور میشه. ببینید من به یک چیزهایی که ببینید اینجوری میخوام بگم، به انسان به چیزهایی که احتمال وقوعش کمه اصلا کور میشه، توجه نمیکنه، چیزهایی رو بیشتر میبینه که مد نظرشه که اتوماتیک بهش توجه داره به عنوان خطر. حیات، شما اگر در موجوداتی که حیات محضن مثل حیوانات، حالا بگذاریم مثلا میگم سگ و گربه ها، حیوانات خانگی به طور کلی، نه فقط سگ گربه ها، که یه مقدار اخلاق انسانی پیدا کردن تو این 200 سالی که انسان ها دارن اینا رو نگه میدارن یا حالا بیشتر نگه میدارن، کاری ندارم. اینها حیات محضن، گوش ها تیزه، صدا از چه میدونم، فرض کنید 1 کیلومتری داره میاد، باید تشخیصش بده این چیه، حالا این از 1 کیلومتری کجا میخواد به این برسه، احتمال وقوعش کمه اما بهش توجه میکنه. خود پدیده حیات قدرتش رو در این میذاره که چیزهایی که احتمال وقوعشون کمه اونها رو درک کنه، چیزی که احتمال وقوعش زیاده اتوماتیک در حیات قابل دیدنه، قابل رفع و رجوعه، قابل مبارزه است. علت پیروزی حیات در این دنیای پرآشوب فقط همین بوده که تمرکز کرده بر وقوع وقایعی که احتمالشون بسیار کمه. واقعا اینی که فرمودین، من چون این تو پرانتز میگم خیلی نکته مهمیه، یکی از دوستان هستیوریان در همین دانشگاه رایرسون استاد هستن، استاد در زمینه فیزیک کوانتوم، اگر اش درست یادم مونده باشه، بعد اون موقعی که من این صحبت میگم کوانتوم درس میدن، خانمی بودن به من گفتش که این مسئله حیاتو که مطرح، این توجه میکنه به مسائل اتفاقاتی که خیلی وقوعشون محتمل نیست، من اینو تو دانشگاه با استادام مطرح کردم، اجازه گفتم مطرح کنین، هیچ مسئله، اینا صحبتایی که بزرگان ما کردن، صحبت من که نیست، من از جیب خودم که در نیاوردم، که صحبتایی که بزرگان ما کردن، این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم زندگی پردوام تری داشت، حیات ادامه پیدا کنه. یعنی من میخوام اینو به شما بگم، ما چیزهایی که خطرن خطر رو تشخیص میدیم. ببینید زمانی که من میبینم این چاهه، زمانی که میبینم این آتیشه، توش نمیرم که، میدونم این سمه، نمیخورم که، زهر در قندی رود آنگه خورد. انسان چون اسیر در فکر شده، یه مقدار زیادی توانایی های حیاتیش به خطر میفته به خاطر مسئله فکر. شما اینو اصلا شوخی نگیرید. ما چون از اون حیات محض اومدیم بیرون، اومدیم در حیات فکر. شما فرض کنید من الان در یه موضوع یه فکری من داره ناراحت میکنه، هرچی میرم مثلا میگم، یه عده آدم های ماشالله با شرفی که خیلی جاها پیدا میشن برای من حرف حدیث درست کردن، درسته؟ دروغ هایی که میگیم، واکنش من چیه؟ چون در فکرم، پشت سر هم این سیگاره، پشت سر هم این مشروبه، صرف نظر از اینکه اینها خوبن یا بدن، من کاری به این ندارم خوبن یا بدن. اسراف در هر چیزی بده، ولو آب خوردن باشه، ولو سبزی خوردن باشه، هر چی اسراف درش بکنی بده. این میره پشت این، حیات به خطر میفته. حالا نه سیگار میکشه، نه مشروب میخوره، نه نمیدونم به مواد پناه میبره، هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. اونچنان از درون داره هرس میخوره که همون هرس و جوش عامل سکته کردنش میشه. توجه میکنین؟ یعنی ببین، ما وقتی که میایم در فکر قرار میگیریم، توجهمون به حیات و توجهمون به وقوع وقایعی که محتمل نیستن خیلی میاد پایین. حرف منو اشتباه نگیرید با وسواس فکری ها، که آیا یعنی سوار این ماشین شدم نکنه تصادف کنه، آیا یعنی سوار این هواپیما شدم نکنه سقوط کنه، آیا الان این کارو کردم، اینا وسواس فکریه، اینا بیماریه. اما من در برخورد با مسائل احتمال وقوعش رو نمیبینم. وقتی که نمیبینم و متوجه نمیشم، چون غرق در فکرم، حیات انسانی به خطر میفته. یعنی از قانون حیات خارج میشه. به خاطر همین به فکر میگن فکر ویرانگر، انسان رو خارج میکنه. ببینید، ما چون در فکریم احتمال وقوعش رو نمیبینیم. الان من صاحب یه بچه‌ای میشم، یه آقا پسری دنیا میاد، بغلش میکنم، میندازم بالا، خدا حفظش کنه، ماشاءالله سلامت، الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر. ای، من احتمال نمیدم این در 20 سالگی معتاد خواهد شد. آیا احتمال اینو میدم که این به چه مسائلی خواهد افتاد؟ فقط توی راستا میبینم که این مسیری که من گذاشتم براش میره جلو. اون کسی موفقه که در نظر میگیره وقوع مسائلی که احتمالشون کمه به اونها توجه داشته باشه، به اونها توجه داشته باشه. ببینید، خیلی دقت کنین چی دارم میگم، خیلی دقت کنید. بسیاری از این بچه ها سر پدر مادر رو چجوری گول میزنند. بارها و بارها بودی، بارها و بارها دیدید پسره مثلا میگم، حالا هر جوری هست، یا دختر، فرقی نمی کنه، نمره 20 رو میاره، چون نقطه ضعف باباه نقطه 20، نمره 20 این حتما بره دانشگاه. میگه بابا جون بچه تو داره معتاد. بچه من جز فکرش تو درس مدرسه فکر دیگه نداره. چرا تهمت میزنی به بچه؟ چون نمیخواد احتمال وقوع کم رو ببینه. بسیار این نکته مهمه. یه وقتی میفهمه که دیگه یه مسئله جدی شده. پس در نتیجه ما زمانی که یک پدیده رو در نظر میگیریم، آگاهی رو فراموش نکنید، آگاهی رو فراموش نکنید. بر همه چی آگاهن در عرفان که ما میگیم، آگاهی خیلی مهمه. چون اون تسلطی که انسان بر خودش داره، میبینه که او این بچه داره نشون میده دنبال درسم فلانم اینا، ولی خیلی ساین ها و سیمبل ها وجود داره که این داره در مسیر دیگه حرکت میکنه. اینو در اول قدم میفهمه. شما ببینید حیات چقدر متفاوت میشه. در خود انسان همینطوره. و بعد شما بیاین در مسائل علمی اصل خود حیات رو ببینید. امیدوارم که توضیح داده باشم.
خیلی هم ممنون، با تشکر فراوان. اگر اجازه بدین آخرین سوال رو برای امروز مطرح کنین. آقای وحید رو داریم از انگلستان، بفرمایید.
سلام و پیرجان عزیز و خانم مومنی محترم و هستی اوریان، بابت این برنامه بی نظیرشون که سال هاست در جریان. والا من سوالی بسیار دارم، ولی خب یه دونه در نظر گرفتم که یه خود جامع و در مورد حس خوبی که حالا خیلی وقت دارم حس عرفانی یا همون حس هایی که به قول من رو بادم از اسیر ذهن خارج میشه، مثلا با دیدن یه ابری درختی و شروع میشه و یه دفعه یک رگباری از تفکرات منفی و حالا بگیم مزاحم و وسواس و شیطانی و هر اسمی بهش بذاریم، ما مثلا طلب همون لحظه ما ناخواسته اینو میبینیم اون طلبه داره شکل میگیره و این رگبار شروع به باریدن میکنه. اول اینکه چقدر این قضیه طبیعیه، من حالا میدونم راه خلاصی از یه سری افکار رو من هم رومیز هیلز هاوس یا همون مهمونخانه رومی قبلا همون گوش دادم و شنیدم، آیا راه فقط این هست، طبیعی هست اصلا اینقدر برای یک کسی که تیه تاریخ را کنه و این حملات پرینچینی آیا همیشه رخ میده یا راهی برای کاهشش به قول معروف وجود داره و نوتروسما چقدر میتونه به این قضیه کمک بکنه و همین این حالت خوش و روحانی و این تیر تفکرات منفی جزئی از مسیر هستن و باعث رشد هستن یا نه، این حالا همون قضیه این بله تفکرات آیا جزئی از رنگ شما میفرمودین و باعث رشد خواهد بود یا نه. یه پکیج سوالهایی بوده به هم قبل دارن.
بله خیلی هم ممنون،
خواهش میکنم. تا شدم دقیقا.
بله
ببینید، شما صحبت از یک دریافت ها و خوشی های عرفانی میکنید، مثلا به قول مثال خودتون در کنار یک درختی، جویباری، کوهی، یک حالی با آدم دست میده که اصلا سرخوشی عرفانی، و بعد ما میبینیم که فکرها به ما حمله میکنن. ببینید من اینها رو بارها صحبت ها گفتم، وقتی این حالت پیش میاد از کنارش رد شو، وقتی توقف میکنی روش، یعنی میدیش به حافظه. ببینید اینی که در آن زندگی کن یعنی همین. من الان یه حال خیلی خوشی دارم، یک شرایطی برام پیش اومد، اصلا یک دریافت بزرگ معنویه. وقتی که روش میایستم، در واقع حافظه میخواد دوباره اینو تکرار کنه. جهان آنه، جهان یک آن، شما اینو تجربه کردید و تموم شد، شما هم با این تموم شین، دوباره بهش بر نگردید. بلا فاصله نذارید فکر شوش بذاره که من مورد قبول خدا قرار گرفتم، من یه آدم استثنایی هستم، شهود هام داره باز میشه، من آدمی هستم که دارم یواش یواش تو معنا، تمام اینها زمینه و مقدمه اون رگبار و حمله هایی میشه که شما گفتین. بسیار توجه کنید، یعنی ببینید من در یک آنی برام یک مرحله عرفانی شروع شد، یه اتفاق عرفانی افتاد، هر چی بود اون آن شروع شد و اون آن تموم شد، من هم با اون تموم شدم. اگر قرارم بر این باشه که بخوام بدمش به حافظه که دوباره میخوادش به به و یا توضیحات فکری بدم، همینایی که گفتم من عارف شدم، من شهود برام باز شده، من اینم، من اونم، من اونم، در حقیقت شما دارید این دریافت معنوی رو شخ میزنین و این شخم زدن شما باعث میشه که اون دریافت معنوی نابود شه. و حملاتی به شما بشه طرف خود فکر که اولا من اینو دوباره میخوام، یا یه چیزهایی رو بهتون حمله کنه، رگبارهایی که اصلا از این منحرفت کنه. به همین خاطر وقتی که رو در رو میشید، یک سالکی که رو در رو میشه، وقتی که میخوان، ببینید زمانی که شما میایید این دریافت درونیتون رو با استادتون، با پیرتون در میون میذارید، به عنوان یک جریانی که اتفاق افتاده و شما از کنارش دارید میگذرید، نه به عنوانی که میدونی خیلی من حال کردم، خیلی چیز بزرگی بود. اینها میشه فریب، باید از کنار اینها گذشت، به خصوص کسانی که سالکن این شهودها رو دارن، به مراتب راحت تر از کنار اینا میگذرن. میگن حالی بود و تمام شد، حالی بود و اتفاق افتاد. یکی از چیزهایی که انسان نشون میده که سالک نیست، حالا میگه اینی که من دیدم این یعنی چی؟ آخه اونجا میدونی یه نفرم وایستاده بود، دو تا شاخ داشت، ببین شیطان میره توی چیزایی که نباید بره. آخه میدونی من چجوری دوباره میتونم این حالو داشته باشم؟ این دقیقا رفت زیر سلطه فکر. آنی بود، اتفاق افتاد، تموم شد، تو هم با این تموم شو. تن مپوشانید از باد بهار بود دیگه، شعر مولانا اگه درست یادم باشه همین بود دیگه. چنین گفت پیامبر به اصحاب طریق یا رفیق، یه همچون چیزی که تن مپوشانید از باد بهار، یه همچون چیزیه، حالا شعر درست یادم نیست. همین مسئله است. الان برای من یک حالی پیش اومد، یک بادی منو نوازش داد، باد بهاری منو نوازش داد و رفت، و باد بعدی خواهد اومد، اما دنبال اون بادی که رفت را نیفت برو. این اومد و بعدم نفهمیدین، از قرار نیست بفهمیش، قرار شکوفا بشه در وجودت، ولی اگر بفهمیش که میره زیر سلطه فکر، و بعد شما با فکر داری با این برخورد میکنی. به خاطر همین اگر نمیخواید اون رگبارها بهتون حمله کنه، نمیخواید فکر بهتون حمله کنه، زمانی که این باد بهاری وجودتون رو نوازش داد و رفت، بذارید بره، دنبالش نرید. بناست دیگه، خداست دیگه، نور دیگه، بذار بعدیش خودش میاد، کاملا بی تفاوت. بسیار مهم انسان به این نکته برسه تا بعدی بیاد. اینا کار خودشونو باهاتون میکنن. ببینین شما زمانی که زیر عمل یک جراحی قرار میگیره کسی، دکتر اونجاست، این چون بیهوشه هر کاری که این میکنه بی تفاوته، ولی اگه بخواد دست آخ اینجا استخونه مثلا داره درست میکنه، میشکونه، وصل میکنه، هر چیزی، بی تفاوتی این چون بیهوشه اجازه میده که اون استخون سالم جوش بخوره. ولی زمانی که هی بخواد بگه حالا اینو برای چی داری میشکنی، اون برای چی داره اتفاق میفته، آخه این خیلی درد داره، هیچ کاری در دکتر نمیتونه بکنه. این بادهای بهاری هم همینن، بذارید روحتون رو نوازش بدن و برن، دنبالش نرین، بذارید بعدیش خودش میاد. نفهمیدیم نفهمیدی، این در وجودت شکوفا میشه، نه در فکرت. دارم
خواهش میکنم، خواهش میکنم اگر اجازه بدین جلسه رو پایان بدین.
خواهش
میکنم. ممنون از زحماتتون.
ممنون از همه دوستانی که تشریف آوردن.
به خدا میسپاریم همه عزیزان.
بسواتو تموم کنم.
بله لطفا.
دوستان خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودم. انشالله اونطوری که میدونم از 12 سپتامبر جلسات دوباره تشکیل خواهد شد و هفتگی در خدمتتون هستم، تا اینکه ببینیم که به کجا میرسیم. همتون رو به خدا میسپارم تا 12 سپتامبر.
روابط عمومی هستی اوریان.